بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقدمه 11 از امور مقدماتی بود به ترتیب کفایه، البته که در مورد اشتراک لفظی بود. دیروز اشاره کردیم که مرحوم آخوند وفاقا للمشهور مشترک لفظی را ممکن و واقع میدونند، میگم ممکن هم واقع شد، و توضیح دادیم که مشترک لفظی در اصول با مشترک لفظی در فلسفه و با مشترک لفظی در ادبیات فرق میکنه. نسبت به مشترک لفظی در ادبیات اهمه، ولی نسبت به مشترک لفظی در فلسفه اخصه. مشترک لفظی وقتی تو اصول و فقه میگن یعنی وضع لأکثر من معنا واحد به حیث لا یکون وضعه لمعنا موجبا لهجر المعنى الاول، برای بیش از یه معنا وضع شده باشه به گونه ای که وضعش برای معنای جدید موجب مهجور شدن معنای قبلی نشه، که اینها در عرض هم قرار بگیرن به لحاظ ظهور، اینطوری باشه. اینو میگم مشترک لفظی، که این اخص از اون است که در فلسفه است، و نسبت به اونی که در ادبیات البته اهمه. و مرحوم آخوند برای اثبات مدعاش دیروز توضیح دادیم 3 دلیل ذکر کرد: نقل و تبادر و عدم صحت سلب، و گفتیم مرادش از نقل، نقل لغویین بوده، منتها چون ایشون قول لغوی را حجت نمیداند میتونیم این کلامش رو تعبیر ببریم، یعنی از نقل لغویین متعدد برای انسان علم حاصل میشود، اطمینان حاصل میشود، علم عرفی حاصل میشود به اینکه چنین چیزی به نام همین مشترک لفظی هستش، اون اطمینان و قومش حجت. دلیل دوم تبادر و عدم صحت سلب بود، که عرض کردیم که طبق مختار تبادر به تنهایی کاشف از و موضوع له نیست، باید اعتراض هم کنارش باشه، که حتی اینجا هست. بعدم این راجب ادله بود که آخوند گفت. بعد آخوند متعرض قول محقق نهاوندی شد، که محقق نهاوندی اشتراک لفظی را به 2 مدعا داشت. مدعای اول محقق نهاوندی بود که اشتراک لفظی اصلا محال است. چرا؟ چون خلاف غرض واضح است، لغو است. غرض واضح این بوده که با این وضعی که انجام میده تفهیم و تفهم انجام بشه، در حالی که اگه مشترک لفظی باشه مجمل میشه و تفهیم و تفهم انجام نمیشه، لذا اشتراک لفظی لغوه. مرحوم آخوندم بهش جواب داد که اولا معلوم نیست غرض از وزد و زمان تفهیم و تفهم باشه، خیلی وقتا غرض تو همون اجمال گویی هست، و خود اجمال در مدلول خودش میتونه غرض متکلم و غرض مستعمل بوده باشه زیر حروف مقطعه. و یکی هم جواب داد که حالا برفرضم که غرض تفهیم باشه، اصل تفهیم قرین است، نه تفهیم بلاقرینه، بلاقرینه مطلقا که بعد بگید اینجا قرینه معینه میخواد، نه، اصل تفهیم مراد هست و این تفهیم با قرینه معینه میشه. نه این خب قبل از وضع هم با قرینه میشد، پس وضع لغوه. اونی که قبل از وضع ممکن بود با قرینه معینه نبود، اون با یه قرینه صارفه بود که خودش بیاد معنا رو ایجاد کنه، اما بعد از وضع حتی اگه مشترک لفظی باشه با یه قرینه معینه معنا انجام میشه، پس وضع لغو نیست، چون قبلا با قرینه معینه تفهیم و تفاهم نمیشد، اما بعد از وضع حتی اگه مشترک لفظی هم بشه با قرینه معینه تفهیم و تفاهم انجام میشه. و عرض کردیم حرف آقای خویی رو هم دیروز گفتیم، که آقای خویی گفته بود آخوند حرف اینا رو خوب نقل نکرده، اینها مرادشون استحاله ذاتی نبوده، مرادشون وقوع بوده، مقاصد میگن این واقع نمیشه، واقع نشده. علتش هم اینه که اون جایی که شما بهش میگید مشترک لفظی، ما یه جامعه درست میکنیم، اون جامعه رو موضوع له قرار میدیم، کما اینکه در میان ادبا هم این هست. بعدم آیه خوی اضافه کرده بود که اگر کسی حقیقت وضع را تعهد بداند اصلا اشتراک لفظی معقول نیست، کما اینکه هم محقق نهاوندی هم خود آیه خوی حقیقت وضع را تعهد میداند، و اگر کسی هم تعهد نداند اشتراک لفظی ممکن است، اما وقوعش محط بحث میشه، چون مثالایی که دیگران بخوان برای اشتراک لفظی بزنن من طرف مقابل با ارائه جامع تبدیلش میکنه به اشتراک معنوی. این حرفهای خوی هم دیروز بررسی کردیم و نپذیرفتیم. البته این که منظور محقق نهاوندی و اینها احتمال زیاد وقوع بوده این حرف غلطی نیست، اما اینکه گفت اگر کسی تعهدی باشد نمیتونه اشتراک لفظی را ممکن بداند به خاطر اینکه خلاف ما تعهد بهی اولا میشود، ما تعهد بهی اولا این بوده که با گفتن این لفظ معنا را منتقل کند، در حالی که با اشتراک لفظی که پدید بیاره دیگه با گفتن لفظ معنا منتقل نمیشود، لذا بنابر تعهد اشتراک لفظی محال میشود. راجع به این بخش از فرمایش آیه خویی عرض کردیم که اولا ما تعهد رو قبول نداریم، چون تعهد مستلزم لوازمی است که اون لوازم با ارتکاز سازگار نیست، مثل این که طبق تعهد لازمه تعهد این میشه که هر مستعملی واضع بشود، داره که بل وجدان این گونه نیست و این خلاف ارتکازه، و یکی این که لازمه تعهد اینه که موضوع الله مدلول تصدیقی بشود، چون حکم میاد خدمت تعهد اینجور حکم دیگه، حکم میاد توی موضوع الله میشه مدلول تصدیقی، در حالی که به ارتکاز موضوع الله یک مدلول تصوری است، توش حکم نیست. این اولا که تعهد رو قبول دیم، و ثانیا اگرم تعهد را بپذیریم این که شما بگویید لازمه تعهد اینه که اشتراک محال بشه، اشتراک با تعهد نامعقوله، عرض میکنیم اگر همون کسی که وضع اولیه را انجام داده برای معنای اول همون بیاد وضع اولیه را برای معنای دوم انجام بده، بله خلاف ما تعهد بهی اولا میشه. اما اگر یه نفر لفظ رو وضع کنه برای یه معنا وضع اولیه را، نفر دیگری هم وضع اولیه برای همون لفظ در معنای دیگری انجام بده، بعد که این دو قوم این دو قبیله میان در کنار هم و جامعه بزرگتر مثل شهرها رو تشکیل میده، میدن عجب این لفظ مشترک لفظی است بیش از یک معنا داره، اینجا دیگه خلاف تعهد نیست. بخش دوم حرفهای خویی هم این بود که اگرم کسی تعهدی نباشد، مثلا علامیتی باشد یا جعل الملازمهی باشد یا تنزیلی باشد، اینجا ولو ممکن هست ذاتن اشتراک لفظی لا بعصبهی، امکانش لا بعصبهی، اما وقوعش مسئله است، به خاطر اینکه هرچی مثال بزنی اونها میان برایش جامع ارائه میده. این رو هم جواب دادیم که اولا لزوما اونها همه جا نمیتونن جامع ارائه بدن و همه جا جامع ارائه نخواهند داد، چون خیلی وقتا این معانی که ما ارائه میدیم به لحاظ جمود و اشتقاق یا به لحاظ جمع با هم متفاوتن و جامع دیگه نمیشه ارائه کرد، مثل ماده امر که یه معناش طلبه یه معناش هم مثلا شیعه یا فعله، بعد جمع طلب میشه اوامر، جمع شیع میشه امور. خب اینا چون جمعاشون با هم فرق میکنه نمیتونه جامع ارائه بده. این تو نیست که هر جامع معانی متعدد ارائه میدیم اون بتواند جامعه را بدهد، چون خیلی وقتا این معانی به لحاظ جمع و به لحاظ جمود و اشتقاق متفاوت بودن. ثانیاً برفرض هم که او بیاید جامعه ارائه بدهد، مگر هر جامعه او ارائه کرد ما میپذیریم، باید با تبادر و اعتراض و علائم وضع پشتیبانی بشود اون جامعه، کما اینکه شما میبینید الان تو تحقیقات مصطفی تو جدیدی ها یا مقایس ابن فارس در قدیمی ها شما معانی متعدد برای لفظ چیز جامع ارائه شده خیلی وقتا، اما خیلی از اون جامعهایی که ارائه کردن نمیپذیرن، هم قبلی ها نمیپذیرن، اما نمیپذیریم چون با علائم وضع پشتیبانی نمیشود. تا اینجا رسیدیم. اما ادامه بحث اشتراک مدعای دوم محقق نهاوندی، اینایی که تا حالا صحبت کردیم، مدعا رو گفتیم، نقد آخوند رو گفتیم، سخن آقای خویی رو گفتیم و حالا میشه بگید دفاع آقای خویی از اونها رو، یا تحلیل و نقد آقای خویی و نقد ما بر نقد آقای خویی، اینا همه راجع به مدعای اول نهاوند محقق نهاوندی بود که عدم امکان اشتراک بود، حالا یا ذاتن یا استحاله ذاتی به خاطر لغویت فلان یا عدم وقوع. مدعای دوم محقق نهاوندی این است که برفرضم که اشتراک لفظی ممکن باشد، تحقق اشتراک لفظی در قرآن محال است. امروز اینو میخواییم بررسی کنیم. گفته که برفرض اشتراک لفظی ممکن باشد ولی تحقق اشتراک لفظی در قرآن محاله. چرا؟ به خاطر اینکه اگه خداوند در قرآن این الفاظ مشترک را با قرینه استعمال کنه، تطویل بلا طائل میشه، کلام طولانی میشه دیگه که خودش یک قرینه، و تطویل سازگار با قرآن نیست. قرآن کلام بلیغه، فصیحه، و اگر بدون قرینه استعمال کنه مجمل میشه. خب اونم به درد نمیخوره، چون قراره با این قرآن مطالب رو به ما منتقل کنه. بنابراین مدعای دوم محقق نهاوندینه که برفرض استعمال مشترک ممکن باشه، در قرآن این استعمال ممکن نیست، چون اگر با اعتماد بر قرائن انجام بشود تطویل ولا طائل است، و اگر بدون اعتماد با قرائن انجام بشود اجمال در مقال است. چه اجمال در مقال، چه تطویل ولا طائل، مناسب با کلام خداوند نیست. این رو هم مرحوم آخون تو کفایه نقل کرده، این مدعای دوم محققان. جفت اینا تو تشریح الاصول هست، میتونید ببینید. تو فصول هم هست، مثلا تو فصول جواب داده، جوابش هم با جواب آخون یکی. آخون جواب میده همچنان که قبل از آخون تو همین فصول الغربی هم همین جواب هست، که این که شما گفتید اگر این الفاظ بدون قرینه بیان مجمل میشه و اجمال لایق کلام خداوند نیست، ما قبول نداریم. چرا؟ بله بدون قرینه بیان مجمل میشه مشترک، اما اینکه اجمال لایق کلام خداوند نباشد حرف درستی نیست. چرا نباشد؟ مگر خودش نمیگه منها آیات و محکمات و آخران متشابهات؟ پس در قرآن متشابهاتی هست، مجملایی هست. حروف مقطعه مگه مجمل نیستن؟ مجملن دیگه. خب ممکن شده چرا آخه اینا رو بیاره؟ مگه نمیخواد مطلب رو مردم برساند؟ چرا کلام رو مجمل بذاره؟ جواب دیم که اصلا چه بسا غرض خداوند این باشه که یک آیه رو، یه بخشی از قرآن رو مجمل بکنه تا بعد نیاز به مبین پیدا کنه، تا معلوم بشود مبین واقعی قرآن کیست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن رو به تو نازل کردیم ای پیغمبر تا تو تبیین کنی برای مردم. حالا پیامبر از دنیا رفت، بعد پیامبر کی باید تبیین کنه؟ این که یک دستاندازهایی در قرآن باشد، یک کلمات مجملی باشد که نیاز به مبین داشته باشه تا معلوم بشود که امثال ابو حنیفه و امثال هم، اینها مبین و معلم قرآن نیستند، بلکه مبین قرآن علی ابن ابی طالب است، جعفر ابن محمد است و امثال هم هستند. خب این کجا خلاف غرض قرآن لغوه؟ اونی که گفته انزلنا الیک نور و کتاب مبین، اون کتاب مبین رو گفته، نور رو گفته، ولی از این ورم آیات و محکمات و آخر و متشابهات هم گفته. پس این معلوم میشه مبین مبینه به ذات نیست، نور نور به ذات نیست، یا اگرم باشد همه قرآن نور به ذات نیست. قرآن محکماتی دارد، اونها مبینند، اونها به ذات مبینند، به ذات نورند، ولی متشابهاتی هم دارد که اون متشابهات به ذات نور نیستن، به ذات مبین نیستن، منتها به تبیینی که توسط بلغی، با تبیینی که توسط پیامبر در زمان حیاتش و بعد از پیامبر هم توسط اهل بیت بیان می شود مبین می شود. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بنابراین این حرف که اگر بی قرینه بیاد اجمال در مقال می شود و این منافی با غرض خداوند است، نه اجمال مقال می شود، ولی اجمال منافی با غرض خداوند باشد، نه، چه بسا مجمل به ذات باشد، مبین به غیر باشد، مثل بقیه آیات متشابهاتی که در قرآن هستند و توسط اون مبین حقیقی قرآن که در زمانی پیامبر و بعدش هم اهل بیت بودند، اینها تبیین میشه. اما اون بخش دومی که توی این مدعای دوم بود که گفت اگرم با قرینه استعمال کند تطویل بلا طائل میشود، اینجا هم عرض میکنیم، یعنی صاحب فصول هم گفته، آخوند هم گفته، اگر با قرینه بیاد طولانی میشه کلام، تطویل میشه، اما تطویل بلا طائل نمیشه. اونی که مخل بلاغت است و با غرض خداوند که میخواد یک متن بلیغ و فصیح ارائه بده و باش تحدی بکنه منافات داره، اون تطویل بلا طائل هست. اما طولانی کردنی که در اون طولانی کردن فایده باشد، اتناب اصطلاحا بهش میگن، این مخل بلاغت نیست. این که مخل بلاغت نیست، شما الان تو جای دیگه هم تو همین ادبیات فارسی یا عرب هم اتناب دارید، تو قرآن هم دارید، ولی اعتناب همیشه مخل بلاغت نیست. در قرآن وقتی که به موسی علیه السلام گفت چیه، خب یه کلمات گفت عصامه دیگه، گفت یه عصا و یه اتوکه و به و احش به ها علا غنمی و لیفی ها معارب اخرى، تطویل داد کلام را. اما این تطویل بلا طائل نبود، در مقام سخن گفتن با محبوب بود، در مقام معاشقه با محبوب بود، مناجات با حضرت حق بود و طول دادن در مناجات خودش لذتی دارد. شما نماز که میخوانی یه سبحان ربی الاعلا بخوانی، دیروز روایتش رو خوندم طبق صحیحه، همون کافیه. سه تا بگویی فضل مستحبه، هفت تا بگویی فضل. خب طول دادن ها لغوه، اگه غرض فقط انجام نماز بود آره، ولی ایکن وقتی مناجات با حضرت حق، خود این طول دادن سجده لذتی دارد. حالا میخنده، خب بخند، تو درک نمی کنی، من چه کارت کنم که درک نمی کنی؟ خیف. خنده نداری، لذت داری، بچش. حالا انشالله شما هم میچشید یه بیخونی نخندی. بله، لذتی دارد خود این مناجات کردن، خودش لذت دارد، صرف نظر از قضیه بهشت و جهنم. چرا؟ اونا هم خوبه، اونا هم لذت داده، خورده این هم لذت داده، ولی خود مناجات کردن هم لذتی دارد. بله، خندم نداره، واقعا لذت داره. حالا انشالله شما هم بچشی لذتش رو. چرا چشیدی؟ مثلا شما یه وقتایی نشده روزه که میخوانن، قرآن که میخونن، از خود اون قرآن خواندن لذت میبری؟ حالا صرف نظر از ثوابش. روزه که میخوانن، از خود روزه لذت میبری؟ صرف نظر از ثوابش. مقام مناجات این. پس اینطور نیست که هر تطویلی مخل باشه. توی اشعار فارسی هم داریم، نمیدونم، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین سخنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ به همه شیرین سخنان. یه کلمه کوتاه درازی اومد گفت سلام علیکم. یا زلف آشفته و خوی خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنم، نیمه شب مست به باوید من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد به آواز حزین، گفت که عاشق شوریده من خوابت هست. اینا تطویل نیست، تطویل دیگه، ولی تطویل بلا طائل نیست. خود این طول دادن در مقام توصیف خودش یک هدف است، خودش مطابق با حکمت است. بله، اینو که دیگه درک میکنی، حالا اون مناجات قرآن رو، مناجات گفتم طولانی لذت داره، درک نمیکنی، اینو خود دیگه درک میکنی. پس هر تطویلی، آره دیگه، این دیگه درک میکنی دیگه، همه درک، هر تطویلی مخل به بلاغت نیست، تطویل بلا طائل مخل به بلاغت. این که جا افتاد. حالا این که محقق نهاوندی اومد گفت اگه در قرآن قرینه بیاورد کلام طولانی می شود، خب این بشود، اما هر طولانی شدنی که بلا طائل نیست، طولانی شدنی که بلا طائل نیست، مقامش باشه، مشترک لفظی میاره، قرینه میاره، کلامو طول میده، خود اون طول دادنش مطابق با بلاغت میتونه باشه که اسلامش میگن اتناب، نمیگن دیگه تطویل بلا طائل. مثال های فقهی هم داره، مثلا میگه هندون فل قور و اقلهو سلاست و ایام، وقتی میگه هندون فل قور و اقلهو سلاست و ایام، درسته کلام طولانیه، تو اگه بگه هندون فل هیز کوتاه‌تره، تو بگه هندون فل قور و اقلهو سلاست و ایام، این و اقلهو سلاست و ایام درسته که قرینه ایست که مراد از قور را مشخص میکنه و کلام رو طولانی میکنه، ولی این طولانی بلا طائل نیست. همین شما اقل الهیز رو هم با این اضافه فهموندی، هم مراد از قور رو مشخص کردی، هم اقل الهیز رو فهموندی. خب این اتنابی، این مخل بلاغت نیست، تطویل بلا طائل نیست. این مثال فقهی، اونم مثال شعر فارسی که دیگه درک کنیم، مثال قرآنی هم بزنم. این از این. بعدش مرحوم آخون میخواد بره دنبال وجوب وقوع اشتراک در لغات، قول فیومی در مصباح المنیر که دقیقا نقطه مقابل قول محقق نهاوندی و برخی ادباست. اما قبل از اینکه وارد قول فیومی بشیم، یک تعرضی هم بکنیم به این بحث. مرحوم آشمند حسین اصفهانی در نهایت الدرایه وجه دیگری برای استحاب نقل کرده. ببینید ما اینجا الان یه وجه استحاله بود که مرحوم آخون نقل کرد که لغویت بود، یه وجه هم از آقای و بعد جواب داد، یه وجه هم آقای خویی گفت که منافات داشتن اشتراک لفظی با تعهده، بنابراین که حقیقت وضع را تعهد بدانیم، اونم بررسی کردیم. یه وجه هم مرحوم آشمند حسین اصفهانی در نهایت الدرایه نقل کرده که وجه استحاله بشه اینکه حقیقت وضع را جعل الملازمه بدانی، که حالا توضیح خواهم داد، اون رو هم بگیم، حرف هاشمند حسین هم بگیم که این مطلب کامل بشه، بعد آخر سر حرف فیومی را میگیم و دیگه بحث اشتراک میگیم و نقد میکنیم و بحثش را به پایان میرسه. خب چی نقل کرده هاشمند حسین؟ هاشمند حسین نقل کرده، البته من نمیدونم این رو قبل از آشمند حسین کسی گفته بوده یا نه، این رو خبر ندارم، ولی این تتبع میخواد، ولی آشمند حسین در نهایت الدرایه این رو نقل کرده که اگر کسی حقیقت الوضع را، این وجه دیگری برای استحاله است غیر از اون وجه لغویتی که آخون نقل کرد و جواب داد و اون وجه تعهدی که آقای خویی نقل کرد، تعهد و عدم وقوع، و اینم یه وجه دیگه است که مرحوم اصفهانی گفته، اگر کسی بیاد بگه حقیقت الوضع جعل الملازمه بین اللفظ و المعناست، میدونید در حقیقت الوضع قبلا بحث کردیم پنج مسلکه، یه مسلک مسلک علامیته که حقیقت الوضع جعل اللفظ علامتن هست، که خود اینم تو بیان هاشمند حسین داشت علامتن علل معنا، تو بیان مرحوم تبریزی داشت علامتن لل معنا، که ما هم حرفای تبریزی رو قبول کردیم، قال به علامیت شدیم، برای یه مسلک مسلک علامیت بود که مسلک مختار ما هم همین بود، یه مسلک مسلک قرن اکید بود که مسلک شهید صدر بود، آیه شهیدی هم نقل کرده، خودش انتخاب نکرد، خب دفاع کرد، یادتون باشه دفاع کرد، تو خود ایشون هم باز علامیتی شد، برای یه مسلک هم مسلک قرن اکید بود که شهید صدر قال بود، یه مسلک دیگه بگم یادتون بیاد، مسلک تنزیل بود، مسلک تنزیل بود که البته آخون صریحا نگفته، ولی از حرفاش در بحث استعمال به دست میاد که ایشون حقیقت وضع رو تنزیل میدونسته و مثل آی سیستان اینها هم غالب تنزیل هستن تو این عرافت. یه مسلک دیگه مسلک قرن اکید بود که قرن اکید گفتن، یکی قرن اکید بود، یکی علامیت بود، یکی تنزیل بود، یکی هم جعل الملازمه بین اللفظ و معنا بود، یکی هم تعهد بود، این پنج تا مسلک بود، تعهد هم که آقای خوینا قائل بودند. پس یکی از این پنج مسلک در حقیقت الوضع جعل الملازمه بین اللفظ و المعناست، که اونجا تو بحث حقیقت الوضع گفتیم که مثل آقا ضیاءالدین عراقی حقیقت الوضع را جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا میداند. حالا آش ممنون سید اصفهانی گفته اگر کسی حقیقت الوضع را جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا بداند اشتراک لفظی محال میشه، اما اگر کسی حقیقت وضع را مثل من آش ممنون سید علامیت بداند اشتراک لفظی ممکن میشه. میبینید حرفاش هم نسید، یه خود شبیه حرفای خویی هم هست از این جد که آی خویی میگو اگر کسی حقیقت وضع، یعنی از این جد که بحث اشتراک لفظی رو به عنوان ثمره‌ای برای بحث حقیقت الوضع قائل شده بودن، به خود به این صورت که آی خویی میگو آی خویی میگو اگر کسی حقیقت الوضع را تعهد بداند اشتراک لفظی محال است و من آی خویی هم تعهدی هستم. آش ممنون سید گفته اگر کسی حقیقت الوضع را جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا بداند اشتراک لفظی محال است. البته من آش ممنون سید جعل الملازمه ای نیستم، من علامیتی هستم. البته جعل الملازمه خودش قائل دارم، مثلا آقا ضیاءالدین عراقی جعل الملازمه است. خب بگیم آی آش ممنون سید اصفهانی چطور میگی اگر کسی حقیقت الوضع را جعل الملازمه بین اللفظ و المعنا بداند باید بگه اشتراک لفظی محال است؟ ایشون توضیح داده، خوب دقت کنید، گفته کسی که حقیقت الوضع را جعل الملازمه میدونه یه ملزوم داره یه لازم، یک طرفش لفظه یه طرفش معنایه. اگر لفظ واحد با معنای واحد باشه یعنی ملازمه ایجاد بشه، بین لفظ واحد با معنای واحد این استحاله نداره، یعنی واضع بیاد وضع بکنه بعد به سبب وضع واضع ملازمه بین لفظ واحد و معنای واحد برقرار بشه، این استحاله نداره. آش ممنوسی گفته استحاله نداره. شهید صد گفته همینم محاله، شایسته بود همینم محاله که الان جواب بدیم، ولی فعلا آش ممنون حسین بگم تا آخر. آش ممنون حسین اصفهانی گفته که اگر این طرفین ملازمه لفظ واحد با معنای واحد باشن استحاله‌ای نداره که یک واضع بیا بین لفظ واحد با معنای واحد ملازمه برقرار، اما اگر طرف ملازمه معانی متعدد باشه، یعنی یک طرف لفظ واحد باشه یک طرف معانی متعدد باشه، خب این ملازمه را واضع بین اون لفظ واحد با مجموع این معانی متعدد میخواد قرار بده، با یکی از اون معانی میخواد قرار بده، یا برای هر کدوم از اون معانی مستقلن میخواد قرار بده، سه حالت که بیشتر نداره، یا برای مجموع اینها با هم، یا برای یکی از اینها، یا برای کل و واحد منها، دیگه چیزی دیگه نمیشه. اگر بخواد ملازمه را بین لفظ واحد با مجموع المعانی قرار بده پس بنابراین با شنیدن لفظ ذهن باید منتقل بشه به مجموع المعانی و هوا خلاف الوجدان، چون بل وجدان من وقتی مشترک لفظی را میشنوم و قرینه نمیبینم اینجا کلام برام مجمل میشه، نه اینکه ظهور پیدا میکند در مجموع المعانی، پس این خلاف فرضه، یعنی بلوجدان بین لفظ واحد با مجموع المعانی ملازمه برقرار نشده است. فرض دوم اینه ملازمه بین لفظ واحد و لکل واحد من المعانی برقرار میشه، برای هر تک تک معانی اینطور برقرار میشه. گفته خب اینم خلاف وجدانه، چون اگر این باشه اینه من وقتی لفظ رو میشنوم میفهمم که تک تک اون معانی را مستقلن اراده کرده است، خب بل وجدان اینطوری هم نیست، چون این هم نیست دیگه، من وقتی لفظ رو میشنوم قرینه کلام مجمل میشه، نه اینکه تک تک معانی اراده شده. میماند این که بین لفظ واحد با مثلا دو تا از اون چند تا یا سه تا از اون چند تا ملازمه برقرار کرده باشه، خب این هم باز ممکن نیست. بنابراین که شما حقیقت استعمال رو تنزیل بدانید ممکن نیست و بنابر سایر اقوال هم خلاف ظاهر هست. پس یه بار جمع‌بندی کنم، مرحوم هاشم‌محمد حسین اصفهانی دلیل دیگری برای استحاله اشتراک نقل کرده و اون دلیل مبتنی بر اینه که کسی اگر حقیقت وضع را گفته جعل الملازمه بداند باید اشتراک لفظی را محال بداند. خود هاشم‌محمد حسین جعل الملازمه نمیداند، خودش علامیتی، ما هم علامیتیم، ولی اگر گفته اگه کسی جعل الملازمه بداند باید محال بداند. چرا؟ گفته به خاطر این که این ملازمه یه طرفش لفظه یه طرفش معنایه. برای این که بخواد اشتراک لفظی درست کنه خب نباید بین لفظ و یه معنا در نظر بگیره، چون که لفظ و یه معنا باشه که میشه مشترک معنوی، باید بین لفظ یا با مجموع اون معانی در نظر بگیره به نفع عام مجموعی، یا با کل و واحد من المعانی در نظر بگیره که میشه عام افرادی، یا این که بیاد خدمت شما عرض به صورت مثلا بگه دو تا از این معانی، سه تا از این معانی، نه همشون، نه کل و واحده، نش نه مجموع، نه کل و واحده، مثلا دو تا سه تا. بعد گفته هر سه خلاف فرضه. این که بخواد با مجموع المعانی ملازم برقرار کرده باشه، خب اگه واقعا ملازم با مجموع بعد مجموع به ذهن میاد، داره که بلوجدان مجموع به ذهن نمیاد. اگر ملازمه با کل واحد من المعانی باشه بعد کل واحد من المعانی بیاد بگیم اراده شده، داره که بگیم اینجور هم نیست. و اگر بگیم ملازمه بین لفظ واحد با خدمت شما عرض شود که با دو تا معنای مستقل هست، معنای مستقل به حیاله هست که بگیم ما مثلا یه لفظ واحد با دو تا از اون معانی مستقلن در کنار هم، این هم طبق بیانی که در استعمال لفظ در بیش از یک معنا آخوند میگه محال خواهد شد، محال خواهد شد، اینم میره بیرون. و با این صورت مرحوم هاشم‌محمد حسین این استدلال رو نقل کرده. بعد گفته من خودم جعل الملازمه ای نیستم، من علامیتی هستم، ولی کسی جعل الملازمه ای شد باید اشتراک لفظی رو محال بده. راجع به حرف هاشم‌محمد حسین هم سه تا مطلب بگم. یه مطلب که خودش هم گفت که آقا اگر کسی جعل الملازمه را جعل الملازمه بین لفظ و معنا دانست این حرفو پیش میاد، ولی ما حقیقت وضع رو جعل الملازمه نمیدانیم. جعل الملازمه از آثار علم وضعه، یعنی وقتی من علم وضع پیدا کردم ملازمه بین لفظ و معنا برقرار میشه، نه خود وضع. خود وضع جعل الملازمه نیست، جعل الملازمه اثر علم وضعه. الان خیلی واژه های اسپانیولی وضع شدن، ولی من چون علم به اون وضعها ندارم ملازمه ای هم بین لفظ و اون معناش در ذهن من نمیاد. بنابراین اولا حقیقت وضع جعل الملازمه بین لفظ و معنا نیست، چرا که این ملازمه بین لفظ و معنا از خود وضع نیست، اثر علم به وضع است. وقتی من علم وضع پیدا کردم این ایجاد میشه. پس ما اصلا وضع را جعل الملازمه نمیدانیم، ما وضع را جعل العلامه میدانیم که بحثش این نقد اول که مبناییه، برای اصلا اون مبنا میشه، خدا هاشم‌محمد حسین رو داشت. اما نقد دوم این که گفتید که اگر این جعل الملازمه بدانیم بعد اگر بخواد ملازمه ایجاد کنه بین لفظ با بیش از یک معنا، این عقلا ممکن نیست با بیانی که در استعمال میاد، چون لازم میاد یک وجود چند وجود باشه. ما بعداً در بحث استعمال بحث خواهیم کرد و این حرف مرحوم آخوند رو رد میکنیم که استعمال حقیقتش افنا است و سرایت است، افنا است و بعد وجود واحد ایجاد واحد داره، دوتا معنا نمیشه. لذا این رو هم نمیپذیریم که اگر کسی حقیقت لفظ را جعل الملازمه دانست بعد انتقال از لفظ واحد به دوتا معنا، این ملازمه بین این هم عقلا محال باشد. اینم در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا ان شاء الله در نقد کلام آخوند این رو خواهیم گفت. و اما نقد سوم، نقد. پس نقد اول ما اصلا وضع رو جعل الملازمه نمیدانیم، چون این جعل الملازمه اثر علم وضعه نه خود وضع. نقد دوم، اگر هم کسی جعل الملازمه دانست، این ملازمه بین لفظ واحد با بیش از یک معنا رو شما میگید عقلا محاله، نه او میتواند بگوید عقلا محال نیست، به خاطر اینکه ما حقیقت استعمال را ایجاد و افنا نمیدانیم. تا بعد بگیم وجود واحد ایجاد واحد ایجاد دوتا نمیشه، که بحثش در ذیل استعمال میاد. نقد سوم، غایت الامر، حتی اگر شما حقیقت استعمال رو هم افنا بدانید مثل آخوند باشید، نباید بید بگید محال است، باید بگید بلا قرینه محال است. معل قرینه که ممکنه، خود آخوندم و کسایی که حقیقت استعمال رو افنا میدونم و استعمال لفظ در بیش از یک معنا محال میدونم، بلا قرینه محال میدونم، اما معل قرینه رو که کسی نمیگه محاله. و کسی هم که قائل به اشتراک لفظی شده میگوید استعمال لفظ در بیش از یک معنا معل قرینه المعینه انجام میشه، خب این اشکال نداره که. یعنی آیا آشمان رسول اصفانی، اگر کسی جعل الملازمه ای بشه که نه شما هستی نه ما، و بعد تازه حقیقت استعمال را هم افنا بداند، افنا اللفظ فی المعنا بداند که او را هم ما قبول نداریم، باز هم باید بگوید استعمال این لفظ واحد در بیش از یک معنا بلا قرینه محال است، داره که در اشتراک لفظی بلا قرینه نیست، معل قرینه معینه هست و با وجود قرینه معینه داره انجام میشه، مثل هندون فل قر و اقله ثلاثه ایام که با قرینه داره به کار میخوره، باز قال نمیاد. بلا قرینه رو اونا میگن محاله، ولی باز همون رو ما میگیم ممکنه، ولی اونی که محل نظام میشود و در استعمال گروهی محال میدانند بلا قرینه است. معل قرینه که بابا زیاده، ترکان پارسیگوی بخشندگان عمرند ساقی بشارت ایده پیران پارسا را، که ترک هم معنای ترک زبان هم به معنای زیباروی، هر دو به کار رفته. یا مثلا خدمت شما عرض شود المرتما فی الدجا و المبتلا به عما و المشتکی زمعن و المبتقی دینا یعتون سدته و یستفیدون من کل ناحیت عینا، که این عین در معنای چشم، چون مبتلا به اما دنبال چشم میگرده و چشمه به اصطلاح المشتکی زمعن دنبال چشمه میگرده و همینطور طلا، اونی که گرفتار دنبال طلا میگرده، اینا همه به کار رفته. یعتون سدت و یستفیدون من کل نایتن عینا، این عین در این چند تانا به کار رفته. اونی که آخون اینها میگن محال است و یه عده دیگه هم مثل ما ها میگیم ممکن است، اون استعمال بلا قرینه است. بنابراین سه تا نقد مرحوم اصفهانی داشتیم. اولا نه خودت اولا حقیقت وضع جعل الملازمه نیست، خودت هم جعل الملازمه نمیدانی، جعل الملازمه اثر علم وضع است نه حقیقت وضع. دو، بر فرض هم کسی و حقیقت وضع را جعل الملازمه دانست، مثل آقا ضیاء نابود، می تواند بگوید که حقیقت استعمال را افنا نمیداند، در نتیجه استعمال در بیش از یک معنا را محال نخواهد دانست. ثالثاً بر فرض که حقیقت وضع را جعل الملازمه بداند و حقیقت استعمال را هم افنا بداند، باز هم استعمال در دو معنای مستقل به حیاله بلا قرینه را محال خواهد دانست، معل قرینه را محال نمیداند، و اونی که در اشتراک لفظی مطرحه استعمال محل قرینه هستش، محل قرینه هستش. این هم تمام. این آخری هم بگم بحث تمام بشه، این چیز زیادی نداره. فیومی در المصباح المنیر قائل شده که استعمال لفظ در بیش از یک معنا اصلا واجبه. اونا میگفتن محال، مشهور گفتیم محال نیست، مقابل اونها فیومی است در مصباح المنیر گفته استعمال در بیش از یک معنا اصلا محاله. این ولی قصه بخشید واجبه، اونا میگفتن محاله، فیومی مقابل اونها اومده گفته اصلا واجبه، اشتراک در لغات واجب است. خب به چه دلیل جناب فیومی گفته که توی مصباح المنیر این بر گفته که به خاطر این که معانی نامحدودند و الفاظ محدودند، یعنی تعداد الفاظ محدوده، تعداد معانی نامحدوده، اگر اشتراک لفظی نباشه این الفاظ نمیتونن این معانی را پوشش بدن، پس الا و لابد باید برای هر لفظ، برای یه تعدادی از الفاظ بیش از یک معنای موضوع لفظ وجود داشته باشه تا تناظر بین الفاظ و معانی حفظ بشه. این رو هم دلیل فیومی بوده بر وجوب. پس فیومی قائل شد به وجوب اشتراک لفظی، دلیلش هم محدودیت الفاظ و نامحدود بودن معانی بود که لازمش این بود که این تعداد الفاظ که کمتره بیش از یک معنا رو بگیرن یه تعدادشون تا بتونه تناظر رو ایجاد کن. مرحوم آخوندم به این استدلال سه تا جواب داده، این جواب ها تو فصول هم هست. هر جا آخوند میخواد فصول رو رد کنه میگه صاحب فصول میگفته بعد میگم فصول همش غلطه. نه آقا جون، یه جایی که همه حرف آخوند تو فصول هم هست اینه، حالا همین تو فصول هم هست، جواباش هم تو فصول هست. آخوند جواب داده گفته اولا این که شما فکر میکنید که الفاظ خدمت شما عرض شود متناهیان، حالا به ترتیب کفای بگم ها، گفته اولا این که شما میگید اشتراک اولا اگر حرف شما درست باشه، به ترتیب کفای بگم، گفته اگر این حرف شما درست باشد و قرار باشه برای هر معنایی یک وضعی انجام بشود، بعد تعداد وضعها هم باید نامتناهی بشه. شما میگید لفظ متناهی، معنا نامتناهی، بعد برای هر معنایی هم باید یه لفظی وضع بشه، پس بنابراین باید اشتراک لفظی باشه. بگیم اولا این که هر معنایی بخواد یه وضعی داشته باشه، توجه به این که شما میگید معانی نامتناهی هم، بعد وضعها هم باید نامتناهی بشن، در حالی که تعداد اوضاع نامتناهی نیست، چون وضعها هم کار بشرن و بشر محدود هم وضعهای محدودی داره. این حالا اینا رو بعد بررسی میکنیم، اول حرف آخوند رو برم تا آخر. این نقد اول آخوند. بعد نقد دوم آخوند، گفته که کی گفته تعداد معانی نامتناهیه؟ مصادیقه که نامتناهیه، ولی معانی که نامتناهی نیست. شما می توانید در ازای یک سری معانی کلیه، معانی کلیه ای را در نظر بگیرید، معانی کلیه ای را در نظر بگیرید، بعد بیایید در ازای یک سری معانی کلیه حالا مصادیق فراوانی را پوشش بدید. شما یه وضع می کنید برای شجر، بعد در ذیل این موضوع شجر هزاران هزار درخت قرار میگیره. قرار نیست که برای هر دونه درختی یه دونه وضع انجام بشه که شما بگید معانی نامتناهی. نه، معانی که جزئی نیستن، مثلا علم شخصی که نیستن لزومن که هر مصداقی یه معنا باشد و یه وضعی به طلبت. خیلی جا معانی کلیه هستن و معانی کلیه مصادیق فراوانی رو پوشش میدهن. پس نه تنها لازمه حرف شما اینه که وضع نامتناهی باشد و با توجه به واضع شمردن بشر تعداد وضعهای نامتناهی ممکن نیست، ثانیاً تعداد معانی هم نامتناهی نیست، چون خیلی معانی کلی هستن، اونی که نامتناهی مصادیق هستن. ثالثاً تازه این، حالا فرض کنیم معانی نامتناهی، کی گفته برای هر معنایی باید وضع انجام بشه؟ خب خیلی وقتا اون معنایی که مورد نظر من هست به صورت مجازی یا به صورت تعدد دال و مدلول به مخاطب میفهمانم، هم با تعدد دال و مدلول میشود این کار رو انجام داد، هم به صورت مجازی لازم نیست برای هر معنایی وضعی صورت بگیره. بنابراین با این سنف که اولا لازمه این کلام این است که وضعها هم نامتناهی باشد و با پیش‌فرض این که واضع بشر است، وضع نامتناهی ممکن نیست. بشر قدرت بر مقدار متناهی از وضع دارد، نه مقدار نامتناهی از اوزا. ثانیا معانی هم نامتناهی نیست، معانی کلیه‌ای هستن که تعداد مصادیق هم که نامتناهی هم. معانی میتونن کلیه باشن، یه چند تا معنا کلی مستاق بگیرن. و ثالثا کی گفته برای هر معنایی باید وضع انجام بشه؟ میشود معنا را به صورت مجازی فهماند بدون وضع، میشود هم با تعدد دال و مدلول فهماند. اینم از این. راجع به این حرفای آخوندم این رو عرض کنم، عرض شود که ظاهر عبارت، اولا چند تا نکته بگم. اولا ظاهر کلام آخوند اینه که ایشون متناهی بودن رو در الفاظ پذیرفته، چون استدلال طرف اینجوری بود، میگو الفاظ مثل فیومی در مصباح المدین، میگفت که الفاظ متناهی، معانی نامتناهی، بعد معانی نامتناهی وضعهای فراوانی میخواد، خب الفاظ کم میاد. آخون این که معانی نامتناهی هم رو اشکال کرد، گفت متناهی هم با توجه به کلیات، و این که معانی، حالا برفرضم که نامتناهی باشن، وضعهای نامتناهی بخوان، اونم اشکال کرد. گفت کی گفت برای هر معنایی باید وضع انجام بشه؟ میشه با مجاز و اینها هم کار رو پیش برد، اما به این اشکال نکرد که الفاظ متناهی هست، که نه این رو پذیرفت که الفاظ متناهی هست، در حالی که اینطور نیست، الفاظ متناهی نیستن، تعداد الفاظ هم نامتناهیه. اون حروف الفبا هم که متناهی هست، مثلا فارسی 32 تا حرف داره، عربی 28 تا حرف داره، تعداد حروفشون متناهیه. اما حالا شما میتونید کلمه دو حرفی بسازی، سه حرفی بسازی، چهار حرفی بسازی، پنج حرفی بسازی، شش حرفی بسازی، یا حالا میتونی بسازی. بعد دوباره اعراب هایی که میدی، مثلا میتونی ا بذاری، ا بگی، او گل، گل، ها دو تا حرفه، گاف و لام، دو تا، یکی کسره بدی، یکی ضمه، دوباره فتحه بدی، یه دوباره حرف بعدی اعراب های مختلف میتونی بهش بدی، فتحه بدی، کسره بدی، سکون بدی، ضمه بدی، دقت میکنی؟ بعد تازه از همه اینا که بگذره، اون استرس و شدت کلام هم مهمه. شما میتونید مثلا شدت کلام رو روی، یه دفعه من میرفتم این قبلنا جامعه المرتضا بود، آره، یه سری طلبه چینی بودن، ما به اینا کلام میخواستیم درس بدیم، کم هم بوده، نه این قبل از این جامعه کرونا و اینا بود، زمان کرونا نبود، قدیما میرفتم، بعد یه ترم شاد رفتم، یه کلام میگفتم بهش. بعد یادمه که اینا مثلا من بهشون بودم خدا به چینی چی میشه میگفتن، بعد من هر دفعه میخواستم اینو بگم تا آخر ترم نمیشد، چون تا من میگفتم میخندم، میگفتن این که تو گفتی یه چیز دیگه میشه. این صداهاشون رو تغییر میدادن، مثلا یه جور کش میدادن یه حرفی رو، یه جور کوتاه میکردن، بعد با همین صداها معنا عوض میشد. پس این که شما میگید الفاظ متناهیان، الفاظ متناهی نیستن، اونی که متناهی حروف الفبا هستن، و الا شما میتونید دو حرفی بسازید، سه حرفی بسازید، چهار حرفی بسازید، پنج حرفی بسازید، فوقش کلمه طولانی تر میشه، طولانی شدن که استعمال عقل نداره. بعد دوباره برای هر کدوم از این حروف اعراب گذاری میتونید بکنید، فتحه بدید، کسره بدید، ضمه بدید، سکون بدید، دوباره اینم هر حرفی چهار تا حالت اعرابی پیدا میکنید، دوباره با هر کدوم اینا باز الفاظ گسترده. بعد نوع صدایی که در میاد، کششی که در میاد، کوتاه گفته میشه، با غلظت گفته میشه، نگفته میشه، اینها هم هستن. مجموع اینا رو که در نظر بگیرید، تعداد الفاظ هم متناهی نیست. اینم راجع به این. یه نکته دوم اشاره کنم، اینم خوب روشن بشه که منظور از متناهی و نامتناهی چیه. آیا خود اگر متناهی یا نامتناهی فلسفی مورد نظرتونه که بجز خداوند حضرت حق نامتناهی است، همه متناهی هست، ممکنه خیلی باشن، زیاد باشن، گسترده باشن، ولی متناهی هست، محدود هست. اگر فلسفی مورد نظرتون باشه که چه لفظ چه معنا، همه متناهی. اگر متناهی نامتناهی به معنای فیزیکی مورد نظرته، یعنی خیلی خیلی شمارشش سخته، همونطور که عرض کردم معانی نامتناهی هن، چون زیادن، خب الفاظ هم زیادن، و کلیات هم زیادن. اینی که تو گفتی اگر متن و ظاهر هم این منظوره، چون متنای نامتنای تو عرف به این معناست، توی فلسفه اون معنای خاص رو دارد. تو عرف همین که خیلی باشن تو بشمارن میگن نامتنای. اگر این معنای عرفی متناهی و نامتناهی مد نظر باشه، همونطور که معانی نامتناهی هن، الفاظ هم نامتناهی هن، تموز که توضیح دارم چون حروف متناهی هن ولی الفاظ نامتناهی هن، ترکیب اینا. اگر هم متناهی و نامتناهی فلسفی مورد نظرتونه، عرض کنم خدمت شما که ماسو الله همه متناهی هستن در متناهی و نامتناهی فلسفی. این هم داشته باشین. فردا انشاءالله میریم سراغ استعمال و لفظ در بیش از یک معنا، فردای درسی یعنی میشه شنبه دیگه. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.